أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. در خلال شمارش آیات توحید و ذکر نعمتهای خدای سبحان این جمله را مطرح فرمود: خدای سبحان اون ذاتی است که همه اون که در زمین است برای شما آفرید. بعد به آسمان پرداخت و آسمان را هم به هفت طبقه و به هفت قسمت تقسیم کرد، یعنی تسویه آسمان ها هم باز برای شماست. این که فرمود خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یعنی زمین و اون که در زمین است برای شما خلق شده است. علت غایی زمین آن است که انسان بهره ببرد. اینها همه غرض فعل است نه غرض فاعل، نه اینکه خدای سبحان هدفش در آفرینش زمین این باشد که انسان بهره ببرد، که اینا هدف فاعل باشد، بلکه هدف فعل است. خدای سبحان از اون جهت که غنی محض است کاری را برای چیزی نمی کند که به وسیله این کار به اون مقصد برسد، که اگر به اون مقصد نرسد نقصی در خدای سبحان لازم بیاید. و از اون جهت که حکیم است کارهای او آمیخته با منفعت و مصلحت است. دو اسم از اسمای حسنای خدای سبحان در این آفرینش نقش دارد. از اون جهت که غنی است کاری را برای چیزی انجام نمیدهد که اون شیء غرض فاعل باشد، و اما از اون جهت که حکیم است کارش با مصلحت و منفعت آمیخته است، که بین غرض فعل و غرض فاعل فرق است. غرض فاعل نیست، چیزی هدف خدا نیست، اما کار او هدف دارد، که این بحثاش قبلا گذشت. این که فرمود برای شما آفرید، اگر انسان‌ها از زمین و آسمان استفاده نکردند این چیزی نیست که خدا به مقصد نرسیده باشد، بلکه اون طور است که انسان بهره صحیح نبرده است. اینها اهداف فعلن نه اهداف فاعل. خلق لکم ما فی الارض جمیعا، چون نه انسان از جهان جداست و نه جهان از انسان جداست، این یک مجموعه است. هر یک از این اجزای این مجموعه برای هدف خاص خلق شدن. فرمودن به این که اگر برای زمین کمالی است و برای آسمان کمالی، کمال زمین و کمال آسمان در این است که در خدمت انسان باشد. نوبت به خود انسان میرسد. اگر انسان کمالی دارد، کمالش در همان است که عبادت کند و خدا را بپرستد. نوبت به خدا که میرسد، او غنی محض است. پس سماوات و عرض برای انسان هم و انسان برای عبادت است. قهرن عالم برای عبادت است. جهان برای این خلق شده است که خدا را عبادت کند، خدا را بشناسد و در برابر خدا خضوع کند. چیزی در جهان حاکم نباشد مگر خدا، و عبادتی در جهان مطرح نباشد مگر عبادت حق. زیرا آسمان ها و زمین برای انسانن و انسانم برای عبادت خداست، پس مجموعه نظام آسمان و زمین برای پرستش حق است. لذا خدای سبحان در این حال که مسئله تسخیر را طرح می کند، هدف را که توحید و تهذیب نفس باشد به صراحه بازگو می کند. این که فرمود خلق لکم ما فی الارض جمیعا، نه یعنی شما فقط استفاده مادی ببرید. اگر سخن از استفاده مادی بود دیگر اون توحید را و تهذیب نفس را به صراحه ذکر نمی فرمود، در حالی که به صراحه در قرآن کریم مسئله توحید را و مسئله تزکیه و تهذیب نفس را مطرح می کند. در باره بینش توحیدی در پایان سوره طلاق آیه 12 این چنین است: و فرمود الله الذي خلق سبع سماوات و من الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير و ان الله قد احاط بكل شيء علما. تا شما به قدیر محض و علیم محض پی ببرید، یعنی این نظام برای این خلق شده است که شما به خدای قدیر علیم آشنا بشوید، بینشتون بینش توحیدی باشد. یک قدیر در عالم حکمران است و اون خداست، یک علیم محض در جهان آگاهی به ذات دارد و اون خداست. لتعلم ان الله على كل شيء قدیر و ان الله قد احاط بكل شيء علما، یعنی شما به خدایی که قدیر محض است و علیم صرف است آشنا بشوید. اینها هدفهای توحیدی است که قرآن کریم برای آفرینش نظام مطرح میکنه. و در سوره زخرف در بحث قبل گذشت که فرمود ما اگر برای شما کشتی ها را در دریا مسخر کردیم و دام ها را در سفرهای خشکی مسخر کردیم، برای آن است که ثم تذکروا نعمت ربکم اذا استویتم علی و تقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا و ما کنا له مقرنون و انا الی ربنا لمنقلبون. که این یک تهذیب نفس است، یعنی متذکر نعمت حق شدن، تحمید کردن، تسبیح کردن و به یاد قیامت بودن، اینها باعث تهذیب و تزکیه نفس است. در سوره حج بعضی از منافع را که یاد می‌کند می‌فرماید به این که ما این امور را برای شما مسخر قرار دادیم تا شما تکبیر بگویید. آیه 37 سوره حج این است که فرمود لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولکن یناله تقوا منکم. در مسئله حج و ذبح و نحر می‌فرماید گوشت و خون به خدا نمی‌رسد، تنها چیزی که به خدا میرسد روح این مناسک است که تقواست. ولاشن یناله تقوا منکم کذالک سخرها لکم، این دامها را برای شما مسخر کرد. لتکبروا الله علی ما هداکم، تا خدای سبحان را بر این هدایتی که نسبت به شما روا داشت تکبیر بگویید و او را بزرگ بدانید و بزرگ بشمارید. پس مسئله تسبیح مطرح است، مسئله تحمید مطرح است، مسئله تکبیر مطرح است و مسئله تحلیل، که ارکان عبادات به معارف اسلامی هم همین چهار تاست. سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر. اما مسئله تحلیل و توحید را در همون پایان سوره طلاق فرمود که لتعلم ان الله على كل شيء قدير و ان الله قد احاط بكل شيء علما. این نظام برای بینش توحیدی شما خلق شده است که بگویید لا اله الا الله. اما درباره تسبیح فرمود به این که بگویید سبحان الذي سخر لنا هذا و ما كنا له مقرنين. درباره تحمید فرمود ثم تذكروا نعمت ربكم، تذکر نعمت رب حمد خدای سبحان است. درباره تکبیر همین است که در سوره حج بیان فرمود که لتکبر الله علی ما هداکم. لذا جزء سنن عیدین، چه عید فطر چه عید قربان، آن است که بعد از چند نماز این مسئله تکبیر خاص ذکر بشود که خدای سبحان این نعم را برای ما مسخر کرده است. در نتیجه خدای سبحان نظام را برای انسان آفرید، انسان را برای تحمید و تسبیح و تحلیل و تکبیر آفرید، یعنی عباده. و اینها هدف فعل است و نه هدف فاعل. و این مسئله تسبیحات اربعه بسیاری از عبادتها را تأمین می کند. در حال مسافرت اگر دو رکعت نماز از مسافر فوت می شود، چون نمازهای چهار رکعت قصر می شود، برای جبران اون دو رکعت از دست رفته 30 بار یا 40 بار تسبیحات اربع را کسی بگوید همون ثواب را می برد. این تسبیحات اربع اساس دین خواهد بود. در جریان حج هم این حدیث شریف قبلا خونده شد که از امام صادق سلام الله علیه نقل شد که چرا کعبه را کعبه میگویند؟ فرمود برای اینکه خب چهار دیوار دارد و خانه‌ای که چهار دیواری است و مکعب شکل است، یک سقف دارد و یک سطح، و هر چه که شش سطح داشته باشد مکعب شکل باشد رو میگن کعبه. پس چهار دیوار دارد غیر از سقف و سطح. اونگاه فرمود سر اینکه کعبه چهار دیوار دارد اون است که بیت المعمور چهار دیوار دارد، و سر اینکه بیت المعمور چهار دیوار دارد اون است که عرش خدای سبحان دارای چهار ضلع است، و سر اینکه عرش خدای سبحان دارای چهار ضلع است برای این است که کلماتی که معارف اسلامی بر اون کلمات استوار است چهار تاست و همون تسبیحات اربعه است: سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر. یعنی شما ریشه های دین را که تحلیل کنید به اون معارف دینی میرسید. پس غرض آفرینش آسمان و زمین آن است که انسان موحد باشد، و اگر کسی موحد نبود خود به هدف نرسید، نه خدای سبحان به هدف نرسید، چون ان الله لغنی العالمین. مطلب بعدی آن است که این تسخیر، خواه تسخیر خدای سبحان باشد یا اینکه خدای سبحان این نظام را مسخر انسان کرده باشد، تسخیر با قهر و با قهر و شتاب فرق دارد. اگر زمین مسخر انسان شد یا آسمان ها مسخر انسان شد، نه به این معناست که انسان بتواند بر نظام حکومت کند، بلکه میتواند در محدوده نظام این زمین و آسمان را در هدف صحیح وسیله قرار بدهد. و بین این دو امر فرق است. زمین را مسخر انسان نکردند که تا انسان بتواند اصول حاکم بر زمین را زیر رو کند. آسمان را مسخر انسان نکردند که انسان بتواند اون نظام حاکم بر آسمان‌ها را هم زیر رو کند. یا لیل و نهار را مسخر انسان نکردند که انسان بتواند لیل و نهار را به دلخواه خود تنظیم کند. بلکه نظامی که خدای سبحان نظمش را به عهده دارد و فتور و بی نظمی در راه ندارد، این نظام را با حفظ این شرایط در اختیار انسان قرار دادن. گفتن زمام این نظام را بگیر و بهره برداری کن. البته هر بهره‌ای که انسان میبرد در محدوده فعل مجرای فیض خدای سبحان خواهد بود. نه تسخیر به معنای تفویض است، نه تسخیر به معنای قصر و شتاب تحمیلی. نمیشود چیزی را بر نظام تحمیل کرد و نمیشود تسخیر را تفویض پنداشت. تفویض به این معنا که خدای سبحان کار یک نظام را به انسان واگذار کند، این از دو نظر مستحیل است. هم از در انسان که مبدا قابلیت محال است، هم از طرف خدای سبحان. چون خدای سبحان ربوبیت او مطلق است و نامحدود، نامحدود را نمی شود محدود کرد و گفت خدای سبحان دیگر در زمین یا در فرون منظومه شمسی حضور ربوبی ندارد. چون اگر ربوبیت خدای سبحان نامحدود است، جا برای غیر نمی گذارد که غیری در کار باشد و خدای سبحان این ربوبیت خود را به غیر تفویض کند. ربوبیت نامحدود و ربوبیت مطلق قابل حبس و تقیید نیست. این یک از طرف فاعل. از طرف قابل هم چیزی که ذاتاً فقیر است نمی شود چیزی که ذاتاً فقیر است او را غنی کرد، یعنی کار او را به او واگذار کرد. تفویض خواه در برابر جبر، خواه تفویضی که بعضی از غلاط می پندارن، هر دو مستحیل است. یعنی کار انسان را به خود انسان واگذار کنند. انسانی که ذاتاً عین الفقر و ربط الالله است بتواند روی پای خود بیستد و کارهای خود را خود اداره بکند. یعنی چیزی که ذاتاً فقیر است بشود غنی. این هم محال است. پس تسخیر نه معنای تفویض است نه معنای قصر و تحمیل. همونطوری که نظام زمین با حفظ همه شرایطش مسخر انسان است، یعنی انسان در محدوده قوانین حاکم بر زمین میتواند از زمین کار بگیرد و بهره برداری کند، آسمانش این چنین است، لیل و نهارش این چنین است. نه اینکه لیل و نهار را مسخر انسان کرد انسان بتواند لیل و نهار را به دلخواه خود تنظیم کند. همه این قیود را هم خدای سبحان ذکر کرده است. فرمود اگر شمس و قمر را برای شما مسخر کردیم، شمس و قمری که با نظم کار میکنن. در سوره مبارکه ابراهیم جریان تسخیر شمس و قمر را این چنین ذکر میکند. آیه 32 و 33 سوره ابراهیم فرمود و سخر لکم الفلک لتجری فی البحر بامره. این به امرهی یعنی جریان فلک در بحر مصاحب امر است، که با برای مصاحبت است، یعنی این در صحبت امر خدا کار میکند، نه اینکه خدا تفویض کرده باشد یا بای ملابسه است. این زیر پوشش با پوشش امر خدا کار میکند، نه اینکه امر شما حاکم باشد و دیگر زیر پوشش امر خدا نباشد. به تجریه فل بهره به امرهی و سخر لکم الانهار. اونگاه فرمود و سخر لکم الشمس والقمر دائبین، یعنی شمس و قمری که دائبند و سیرشون رو استمرار میدهن با این نظم خاص برشون مسخر شدن. اینا که دائبند دعبی دارن، یه سنت مستمری دارن، با حفظ این دعب و با حفظ این سنت برشون مسخرن. و این سنت را در سوره مبارکه یاسین روشنتر بیان کرد. در سوره مبارکه یاسین وضع شمس و قمر را تشریح میکند. میفرماید که آیه 38 به بعد و شمس و تجری لمستقر لها ذلک تقدیر العزیز العلیم. شمس به سمت یک قرارگاه مشخص حرکت میکند و این را خدای سبحان تقدیر کرد و اندازه‌گیری کرد. این طور نیست که شمس را به دست کسی سپرده باشد که هر جوری دیگری خواست طلوع و غروبش تنظیم کند. و شمس تجری لمستقر لها ذلک تقدیر العزیز العلیم، این مال شمس. و القمر قدرناه منازل، ما برای ماه منزلگاه مشخصی در طی سال قرار دادیم که این 12 منزل را طی میکند و دورش به پایان میرسد. ما این را برای این منزلهای مشخص قرار دادیم. حتی آد کل ارجون القدیم. اونگاه فرمود لشمسیان به قیلهان تدرک القمر و در لیلو سابق النهار و کلون فی فلکه یسبهون. هیچ کدام از این دو حق بی نظمی ندارن. نه شمس حق دارد جلو بیفته و نه لیل حق دارد جلو بزند نهار را، بلکه لیل وضعش مشخص است، نهار وضعش مشخص است. نهار به دنبال لیل حرکت می کند چون سایه است، سایه به دنبال اصل باید حرکت بکند. و اگر تقدیر لیل و نهار است به خود نسبت داد، فرمود والله یقدر لیل و نهار. و اگر تکویر لیل و نهار است باز به خودش نسبت داد که او یکور لیل علی نهار. اگر ایلاج لیل فی نهار و ایلاج نهار فی لیل است، اونم باز به خودش نسبت داد که فرمود یولج لیل فی نهار و یولج نهار فی لیل. اون چنان منظم است که در طی این 12 ماه اون وقتی که قوس لیل در قوس النهار وارد می شود و شب بلند می شود و روز کوتاه تر از شب می شود مشخص است. و اون فصل هایی که قوس النهار در قوس اللیل از دو طرف بامداد شامگاه وارد می شود، روز بزرگتر از شب می شود، اون هم مشخص است. الان که طلیعه پاییز است، این قوس اللیل از دو طرف در قوس النهار وارد می شوند که یولج اللیل فی النهار. یعنی اگر تا کنون صبح زودتر هوا روشن می شد و عصر هوا دیرتر تاریک می شد، قوس النهار بیشتر از قوس اللیل بود. الان که طلیعه پاییز است، قوس اللیل را خدای سبحان از دو طرف در قوس النهار داخل می کند. یولج اللیل فی النهار، ای یدخل اللیل فی النهار. هم از اون طرف در طرف صبح تاریکی می آید، مقداری از وقت را می گیرد، دیرتر هوا روشن می شود. و هم از طرف شامگاه تاریکی می آید، طرف عصر را می گیرد، هوا زودتر تاریک می شود، که قهرم قوس اللیل بیشتر از قوس النهار است در طی این 3 ماه پاییز، تا برسد به اول زمستان که کم کم قوس النهار کم کم به طرف قوس اللیل حرکت کند و طوری بشود که باز روز بزرگتر از شب باشد. و اول بهار که میرسد کاملا یولج النهار فی اللیل، در پاییز یولج اللیل فی النهار بود، در بهار یولج النهار فی اللیل. یعنی این قوس النهار دو طرف بالا میاین که تاریکی ها را روشن میکنن، یعنی هم در طرف بامداد طرف قوس و نهار جلو میرود و شب تار را روشن میکند، لذا تاریکی کم میشود زود صبح میشود، و هم در طرف شامگاه قوس و نهار وارد قوس و لیل میشود و دیرتر تاریک میشود. این کار منظم به دست خداست. پس اگر تقدیر و لیل و نهار است و الله یقدر و لیل و نهار، اگر تکویر لیل و نهار است او یکبر و لیل و نهار، و اگر ایلاج و وارد کردن قوس و لیل است در قوس و نهار و بالعکس او یولج و لیل فی نهار و یولج و نهار فی لیل، این نظام حاکم بر لیل و نهار است. اونگاه فرمود این نظامی که حاکم است مسخر شماست، نه اینکه شما وضع نظام را به هم بزنید، شمس و قمر را به هم بزنید. شمس و قمر دائبند دعوه مستمر دارند، لیل و نهار هم ولوج مستمر رو مشخص دارند، و همونطوری که شما بر زمین مسلطید اما نمیتوانید اصول حاکم بر زمین را عوض کنید، بر آسمان هم اینچنین سلطه دارید، بر لیل و نهار هم اینچنین سلطه دارید، میتوانید لیل و نهار را در خدمت خود قرار بدید. شق القمر هم جزء این نظام است. خدای سبحان که این نظام را قرار داد فرمود من دو تسخیر دارم، یه تسخیر عمومی دارم که سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، یه تسخیر خصوصی دارم که این تسخیر خصوصی هم جزء این نظام است، نه بیگانه. و اون تسخیر خصوصی را در اختیار انبیا و اولیا قرار داد به عنوان معجزه. اگر زمین است، مسئله شق الارض هست، در جریان موسی کریم فرمود فخسفنا بهی و به داره الارض، که قارون را زمین دهم باز شد و فرو برد، این در حقیقت شق الارض است. و اگر سلسله جبال از کوه از صخره سماست، اون صخره سما هم محکوم به شق الحجر است که صالح پیغمبر سلام الله علیه اون سنگ را شکافت و اون ناقه را به اذن خدا در آورد. و اگر دریاست، باز محکوم شق البحر است که دریا را می شکافت و یه جاده خاکی درست می کند. آتش هم چین است. و اگر فضا سخر ناله و ریح تجری به امرهی رو خواهن حیسو اصاب، این شق و ریاه است، شق و هواست. و اگر قمر است که اقتربت ساعت و شق قمر، اینا جز تسخیرهای خاص است که ولایت تکوینی حاکم است. درباره اینها در جریان سلیمان و داوود سلام الله علیه ما فرمود یا سخرنا مع داوود الجبال یسبحن، اینا یه نحوه تسخیر تکوینی است که جزء نظام است، همونطوری که اصل نبوت و اصل رسالت جزء نظام است. بشر بدون راهنما نخواهد بود، اعجاز هم که لازمه نبوت و وحی است جزء نظام است. این مجموعه را میگن نظام آفرینش، نظامی که درش سماوات و عرض است، نظامی که درش انسان است، نظامی که درش وحی نبوت و رسالت هست، نظامی که لوازم رسالت و نبوت که اعجاز است هست. و معنای اعجاز خرق این نظام است، خرق عادت و نه خرق امر عقلی. همه اینها جزء مجموعه است، این مجموعه را کسی نمیتواند عوض بکند. اون تسخیر خاص البته به نام ولایت تکوینی است که در اختیار اولیای خاص است. نمونش را در باره هسته داوود و هسته سلیمان ذکر بودند، چون در باره داوود سلام الله علیه در سوره انبیاء آیه 79 به بعد این چنین است، فرمود که و سخرنا مع داوود الجبال، ما کوه ها را با داوود و برای داوود مسخر کردیم، که این معیت استقلالش از آن داوود است و کوه ها به تبع داوودن، که چه کنن؟ که معدن بپرورانن یا تسبیح بکنن. اون معدن را برای همه میپرورانند، اما اون تسخیر خاصی که از آن ولایت داوود سلام الله علیه است این است که فرمود و سخرنا مع داوود الجبال یسبحن، یعنی با او تسبیح بکنن، با اینکه چیزی نیست تسبیح نکنند، این من شیء لا یسبح به حمده، منتها تسبیح خاصی که داوود سلام الله علیه میگوید اینها یاد میگیرن و انجام میدن، و صدای تسبیح اینها را هم داوود میشنود و شاگردان مخصوص داوود سلام الله علیه میشنوند، و هر که را داوود سلام الله علیه بخواهد میتواند او را شنوا کند که تسبیح کوه را بشنوند. طیور هم این چنین است. و سخرنا مع داوود الجبال که یسبحنا و تیره و کننا فاعلین. تیر را هم مسخر داوود پیغمبر کردیم که اونها محل تسبیح باشن. لذا در کریمی دیگر فرمود و تیرو محشوره کلون لهو اواب، اونا هشتشون و جمعشون با داوود سلام الله علیه هست و او و رجوعشم به داوود سلام الله علیه هست. اینا انس دارن با این. اگر او ولایت خود اولیای الهی ظهور کند، در سنگ هم ظهور می کند، در پرنده ها هم ظهور می کند. اینها تسخیر خاص است، چون که در باره سلیمان فرمود بل سلیمان الریح عاصفتن تجری به امرهی الالارض التي باركنا فيها. این هم یه تسخیر مخصوص است. تسخیر چه تسخیر عام چه تسخیر مخصوص غیر از تفویض است. لذا در همه موارد تسخیر، چه تسخیر عام چه تسخیر خاص، سخن از به امر الله مطرح است. در جریان کشتیرانی فرمود ساختن کشتی و سلطه کشتی بر آب در اختیار شماست، اما تجری به امرهی، به نحو تسخیر است نه تفویض. در جریان سلیمان سلام الله علیه فرمود که این ریاه تجری به امر سلیمان، که سلیمان معصوم است و جز امر خدا امر دیگری نداره. بنابراین کل این تسخیرها برای هم اون مسائل اعتقادی است، که این مسائل اعتقادی را در چهار بخش قرآن کریم مبسوطاً بیان کرد. یک بخشش مربوط به توحید است، یک بخشش مربوط به تسبیح است، یک بخشش مربوط به تحمید است، یک بخشش مربوط به تکبیر. در مسئله ایلاج لیل فی النهار یا ایلاج نهار در لیل، مواردی است که در سوره مبارکه آل عمران است. فرمود طول جو لیل فی النهار و طول جو النهار فی لیل و تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی و ترزق من تشاؤ به غیر حساب. این چنین نیست که نظام را به دست کسی بدهند و بگویند تو در این نظام فساد بکن یا به دلخواه خود این نظام را اداره کن، بلکه از این نظام بهره صحیح ببر. هر بهره صحیحی که بخواهی ببری از این نظام میسر است. برابر این، اصل آفرینش زمین و آسمون ها برای بهره برداری صحیح انسان هاست و انسان ها آفرینشون برای عبادت است و اینا همه اهداف فعل است نه اهداف فاعل. فرمود هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء فسواهن سبع سماوات. یعنی اگر آسمان های هفتگانه را هم تسویه کرد، مستوی الخلق آفرید برای بهره برداری شماست. باید با نظام حاکم بر این کل این کارو بکنن. مثلا اگه یک جای کسی بخواد انفجار به وجود بیاره چه میکنن؟ همون کاری که در نهان کوه به نام آتش فشانی هست مشابه او را انجام میدهد و جای رو منفجر میکند. اگر کسی بخواهد یک کاری در نظام بکند، با استمداد از اصول حاکم بر نظام این کارو بخواد بکند. اگر کنون که برای زمین و برای منظومه شمسی مدارات مشخصی که در اون مدارات حرکت می کنن، با اصول حاکم بر زمین ممکن است که به تدریج خود زمین این راه را طی کند. و اگر چون که نه، خروج زمین از مدار تعیین شده باعث فساد نظام است، یه همچه کاری هرگز مقدور احدی نیست. چون انسان باید با اصول علمی همچه کاری بکند. اصول علمی معناش آنه که سایر اجزا به انسان اجازه میدن که انسان دست به همچه کاری بزند. اگر سایر اجزا اجازه ندهند، انسان هم چیکار نمیتواند بکند. در باره آسمون ها خدای سبحان فرمود ما هفت آسمون خلق کردیم. بحث مبسوط سماوات سب و اینکه آسمون ها قبل از زمین هم یا زمین قبل از آسمان است، اینا در آیات دیگری مبسوطن مطرح میشود. ولی قرآن که سماوات سب قائل است، ظاهرن غیر از اون سماوات سب ایست که در هیئت پیشینیان بود. اونها اولا قائل به نه فلک بودن، نه فلک، و معتقد بودن که این هفت فلک اول مرکز ستاره های سیار هست، یعنی شمس و قمر و عطارد و زهره و اینها، و اون فلک هشتم مرکز ستاره های ثابت هست، و فلک نهم هم که فلک اطلس می نامیدن می گفتن مسئول از ستاره است و آخرین فلک به شما می رود. اما ظاهر قرآن کریم این است که تمام این ستاره ها زینت آسمان اول هست. زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب، یعنی اون آسمانی که به شما نزدیکتر است. عدن السماء همون سمای دنیاست. فرمود ما این ستاره ها را زیور نزدیکترین آسمان ها به شما قرار دادیم. پس در بین سماوات سر اون سمایی که دنیاست به ما نزدیکتر از آسمان های دیگر است و عدن السماست، او با این کواکب ثابت سیار مزین است. خود او هم البته مراتبی دارد، درجاتی دارد به دلیل خسوف و کسوفی که بین این کواکب است. چون از راه خسوف و کسوف می فهمن کدام کوکب به ما نزدیکتر است و کدام کوکب از ما دورتر. اون کوکبی که حاجب و کاسف کوکب دیگر است به ما نزدیکتر است، اون محجوب و منکسف از ما دورتر است. خسوف و کسوف یک نشانه خوبی است برای تشخیص قرب و بعد کواکب. اما ظاهر این کریم این است که همه این ستاره ها چه ثابت چه سیار در آسمان اول هم، البته با حفظ مراتبی که برای این هاست. و اما اون آسمان های ششگانه چه ان و کجا هستن خیلی روشن نیست. مطلب دیگر آن است که برای همه این آسمان ها فرشتگانی قائل است که اینا مدبرات امرن به اذن الله. فرمود یتنزل الامر بینهن و فرمود و اوها فی کل سماین امرها. معلوم می شود اون فرشتگان هم که امور سما را به عهده می گیرن همه و همه برای پرورش انسان کامل هم. لذا همه فرشتها در برابر انسان کامل سجده کردن. فسجد الملائکت و کلهم اجمعون. اگر کسی انسان کامل شد به اصطلاح کون جامع شد، همه فرشتها بدون استثناء در برابر او خاضعه هم. فسجد الملائکت و کلهم اجمعون، هیچ استثنایی در باره فرشته نیست. بنابراین فرشتگانی هستن که به اذن خدا مدبرات آسمانن و وحی حرف آسمان رو اونا تحویل میگرن و تدبیر آسمان رو به اذن خدا اونا دارن که کل مجموعه به احسن وجه بگردد تا انسان به مقصد برسد. فسواهن سبع سماوات و هوا به کل شیء علیم. خدای سبحان عالمانه این کار را تنظیم کرده است. نه تنها قدرتش دارد بلکه علمش هم دارد که حکیمانه و عالمانه این نظام را گسترده است. درباره سماوات قرآن کرچه به تعبیر سبع یاد کرده است، ولی در باره زمین نفرمود عرضین سبع. اما در همون سوره طلاق که آیش قبلا خونده شد، آیه 12 سوره طلاق که فرمود الله الذی خلق سبع سماوات و من الارض مثلهن، از این و من الارض مثلهن شاید بتوان استفاده کرد که ارضین سبع هم در برابر سماوات سبع هست. اما ارضین سبع نه یعنی اقالیم سبع یا طبقات هفتگانه زمین، بلکه ارضین سبع به استناد روایتی که از امام هشتم سلام الله علیه رسیده است این است که یک زمین است که زیر پای ماست و بقیه زمین ها بالای سر ماست. در تفسیر شریف نور الثقلین جلد پنجم صفحه 366 از امام رضا سلام الله علیه سوال کردن که نقل میکنند که از حضرت سوال کردن که این جریان و سماع ذات الحبوب چیز، حضرت او رو شرح میده. بعد میفرماد به این که کیفه یکون و محبوکتن، اینا حبوک دارن طبقه بندی هم چجوری طبقه بندی هم، کیفه یکون و محبوکتن ذالک جعلن الله فداک قال فبسط کفه الیسرا ثم اوقع الیمنا علیها فقال هذه ارض الدنیا و السماء علیها فوقها قبه و الارض و ثالثه فوق از سماع دنیا و سماع و ثانیه فوقها قبه و الارض و ثانیه فوق از سماع ثانیه و سما و سالسه فوقها قبه. راوی عرض بکند که اینا هبوکن دستما از ذات هبوک، یعنی که فرمودن که بالای آسمان یه زمین است که زمین دوم اونه، بعد بالای زمین دوم آسمان دوم است و هاکذا تا چند طبقه. قهرن زمین هم مثل آسمان هفت قسم خواهد بود، یک قسم زمین زیر پای ماست و شش قسم زمین، شش زمین بالای سر ماست. و زمین کی خواهد بود؟ در اون زمین چی هست؟ کدام کره را میگوین زمین؟ به چرا زمین از آسمان جدا شد؟ یه بحثای علاهده خواهد داشت. منظور آن است که در این حدیث شریف عرضین را هم مثل سماوات سبع میداند و اون سماوات سبع هم اولین آسمان برای ما مشخص است و شش آسمان برای ما روشن نیست. الحمدلله رب العالمین.